موانی تفسیری استاد تجاوادی، جلسه ششم، سه‌شنبه 4 اردیبهشت 1403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب، جلسات قبل ما مبانی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو بحث کردیم، عرض کردیم که ایشون یک سری مبانی وجود شناختی دارن در فهم قرآن و چند مبنا زبان شناختی دارن و مهمترین مبنای وجود شناختیشون رو که همون زمراتب بودن قرآن هست رو که اولین مبنای ایشون هم بود در جلسات قبل بحث کردیم و عرض شد که اون مبنای اول خودش لوازمی داره در حوزه قرآن پژوهی. اون لوازم معرفتیه، اون مبنای اول رو هم شرح دادیم. در این جلسه باید مبنای دوم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو بحث بکنیم که عنوانش رو قرار دادیم پیوند و انسجام معنایی. البته این پیوند و انسجام معنایی خودش باز از لوازم اون مبنای اولی است که در جلسات قبل بحث کردیم. خب، این مبنا این استش که بین آیات قرآن کریم یک انسجام و پیوند معنایی وجود داره. منتهای مراتب از نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این پیوند و انسجام معنایی که در آیات هست از سه جهت هست. یعنی ما سه نوع پیوند داریم، سه نوع پیوند معنایی هست. یک پیوند معنایی که مربوط به کل قرآن کریمه، یعنی از نظر ایشان کل قرآن کریم در واقع با هم پیوند معنایی دارن، از این جهت که همه آیات قرآن کریم حول یک محور می‌گردند، حول یک هدف واحد هستند، در واقع به یک اصل برمی‌گردند و از یک اصل نشأت گرفتن و اون هدف واحد و اصل واحد توحید حقیقی است. یعنی همه آیات قرآن، چه آیات خداشناسی، چه آیات معادشناسی، چه آیات جهانشناسی، چه آیات انسانشناسی، جامعه شناسی، اخلاق، احکام، همه این آیات در واقع روح توحید درش هست. یعنی در واقع اینها تجسم و تجلی همون توحید حقیقی قرآن کریم هست. ایشون مثلا می‌فرماید که به عنوان مثال توحید حقیقی در مرتبه اعتقادات همون اثبات اسماء و صفات حسنای الهی هستش. یعنی توحید که میخواد در مقام به اصطلاح اسماء و صفات جلوه بکنه، در حوزه اعتقادات جلوه بکنه، باورهایی که قرآن کریم برای ما ایجاد کرده نسبت به اسماء و صفات الهی، این اثبات این اسماء و صفات الهی همون انگار شرح و بست توحید حقیقی در این حوزه هستش. یا توحید حقیقی در حوزه اخلاق همون صفات پسندیده است که قرآن کریم بیان کرده و صفات ناپسندی است که برش برحذر داشته. این قرآن میخواد بگه که شما زمانی میتوانید به توحید حقیقی برسید که این در واقع فضائل اخلاقی رو کسب بکنید و این رذایل اخلاقی رو ازش دوری بکنید. و در حوزه عمل در واقع میشود همون احکام، همون واجبات و محرماتی که قرآن کریم بیان کرده. از نظر مرحوم علامه طباطبایی اگر شما توحید رو تجزیه بکنید، تحلیلش بکنید، در واقع به این جزئیات در حوزه های مختلف میرسید. یعنی در اعتقادات به همین آیات اعتقادی میرسید، در اخلاق به همین آموزه ها میرسید، در احکام به همین میرسید. و باز اگر بیاید این تفاصیلی که در قرآن کریم هست اینا رو در کنار هم قرار بدید، به هم ناظر بکنید و تحلیل بکنید، به توحید میرسید. انگار یه درختواره است، ریشش توحیده و این موقعی که این رشد میکنه و نمایان میشه و ظهور پیدا میکنه، این عقاید جزئی، این آموزه های جزئی اخلاقی و احکام رو در واقع بروز میده از خودش. این بیانی است که مرحوم علامه در جلد 11 المیزان دارن، صفحه 136 به بعد. اگر مراجعه بکنید خودتون بیان ایشون رو ببینید، دستتون میاد که مراد ایشون چی هست. مثلا تحلیلی که ایشون میگه، حالا یه بخشیش رو من عرض کنم، بقیهش رو خودتون مراجعه بکنید. میفرماید که شما از اصل وجود خداوند به صفاتش میرسید، از تحلیل صفات به این میرسید که خداوند متعال در واقع افعال باید داشته باشه، خالقیت باید داشته باشه. از این صفت خالقیت به این میرسید که خدا متعال پس خلق کرده. و از اون صفت حکیم بودن خداوند ملک که باز از اسماء الهی است، به این میرسید که این خلقت بی هدف نیست، هدفمنده. خلقت انسان باید هدف داشته باشه، غایت داشته باشه. از این غایتمندی که لازمه اون صفت الهی است، شما به معاد میرسید. بعد ایشون میفرماید که یکی از اسماء الهی هادی بودن است، هدایتگری مستلزم نبوت، راهنماست. یعنی در واقع هی شما تأمل در توحید که میکنید به نبوت میرسید، به معاد میرسید، به احکام میرسید، به اخلاق میرسید. اینها رو هم که شما ترکیب بکنید باز به همون صفات الهی توحیدی میرسید. این اولین انسجام معنایی است که ایشون قائل هستن که کل قرآن کریم انگار حول و حوش یک هدف واحد بیشتر نیست و اون توحید حقیقی است. این توحید حقیقی است که تفصیل پیدا کرده شده این آیات در حوزه‌های مختلف. این انسجام معنایی که ایشون در واقع در کل قرآن قائل هست بر اساس توحید، این در واقع در حد یک شاخص کلان هست در قرآن پژوهی. یعنی در واقع میخواد اینو بگی که شما تفسیر آیات که میکنید نباید با روح توحید ناسازگار باشه. اگر شما یک فهمی از یک آیه پیدا کردید که با توحید حقیقی در ناسازگاری بود، اون مراد قرآن کریم در اون آیه این نیست. یک شاخص کلان است در این حد. این اولین در واقع پیوند معنایی که ایشون قائل هستن. پیوند دومی که ایشون قائل هستن به لحاظ معنایی برای آیات قرآن، پیوند موضوعی هست. به این معنا که ایشون می‌فرمایند که شما یک، فرض کنید آیه‌ای که درباره توکل هست، این آیه‌ای که درباره توکل هست رو در بیارید و همه آیاتی که در سوره‌های مختلف ناظر به توکله، درباره توکل هست، اون آیات هم اگه شما جمع بکنید، شما در واقع یک معرفت منسجم درباره توکل پیدا می‌کنید از نگاه قرآن کریم. یعنی دیگر آیات به نوعی مکمل یک دیگرن، متمم یک دیگر هستن. یعنی یه آیه داره تعریف میکنه حقیقت توکل رو، یه آیه داره در واقع زمین سازهای، یعنی اون عللی که ما رو به توکل میرساند رو تبیین میکنه، یه آیاتی نشانه های توکل رو میگه، یه آیاتی ثمرات توکل رو میگه. بنابراین این آیات با هم تعارض ندارن، با هم نوعی همپوشانی دارن، مکمل یکدیگرن، متمم یکدیگرن. بنابراین اگر شما بخواهید درباره یک موضوع از موضوعات قرآن یا یک مطلبی که در یک آیه آمده مراد قرآن رو بفهمید، ناچارید که آیات مرتبط رو هم در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن اون آیات مرتبط در دیگر سوره ها، شما به یک فهم و معنا، در واقع معنای جامعی از این آیه میرسید. خب نکته دیگر این استش که ایشون می‌فرمایند اگر شما یک آیه رو خواستید در یک سوره تفسیر بکنید، علاوه بر این که آیاتی که مرتبط با این آیه تو اون سوره هست رو باید لحاظ بکنید، آیاتی که در دیگر سوره ها هم هست رو باید لحاظ بکنید. یعنی بسنده نکنید فقط به سیاق این آیه در این سوره، بگید آقا این آیه آیات قبل و بعدش اینه، این سیاق رو داره، پس معنای این آیه این هستش. میفهمید این یک سطحی از معنا به شما میده، ممکن هم هست ناقص باشه. یعنی شما نتوانید از آیات قبل و بعد مراد خداوند در این آیه رو درک بکنید، به ناچار باید از آیات مرتبطی که در دیگر سوره ها وجود داره درباره این موضوع استفاده بکنید، ما به یک فهم جامع برسید، به یک معنای جامع درباره آیه مورد نظر و مورد بحث خودتون برسید. ببینید مثلا در سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. خب ای کسانی که ایمان آوردید، خودتان را و اهلتان را محافظت کنید، صیانت کنید از آتشی که آتشگیرانه آن، اون منبع آتش، خود مردم و سنگ‌ها هستند. خب اینجا ناس که میگیم یعنی هر کسی که میره توی جهنم در روز قیامت به نوعی ماده سوختنی جهنم میشه، وقود جهنم میشه. اما شما موقعی که میایید آیه 10 سوره آل عمران رو میبینید در کنار آیه 6 تحریم قرار میدید، فرق میکنه معنا، یه معنای جامعی بهش میرسید، معنای دیگری میرسید. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا و اولئک هم وقود النار. این کافران هست، هم یعنی حصر میکنه، اولئک هم وقود النار، با ضمیر فصل داره وقود بودن و منحصر در کافران میکنه. چون اینجا وقود بودن و منحصر در کافران میکنه، این آیه میشه مفسر آیه 6 تحریم که آقا مراد از ناس در اون آیه هر جهنمی نیست، هر کسی که میره تو جهنم وقود جهنم نمیشه، وقود جهنم کفارن. و انگار دیگران یعنی مسلمانان مجرم، متدینین مجرم اگر به جهنم برن، اونا با آتش کفار میسوزن، خودشان منبع آتش نیستن. و این معناش اینه که مراتب عذابشون فرق میکنه، کافران وقود جهنمن، پس شدت عذاب بر اونها به مراتب بیشتر از اون کسی که خودش وقود جهنم نیست و یک مرتبه نازله از عذاب به او میرسه. غرض این که اگر شما آیه 10 سوره آل عمران رو نبینید، یه فهم روشنی از آیه 7 سوره تحریم نمی کنید، چون اون آیه میگه مردم وقود الناسن، مردم هم اعم از کافر یا مسلم مجرم هستش. ولی اون که میگه در یک سوره دیگه آیه در واقع متناظرش رو میبینید، در کنار هم قرار میبینید، اونجا حصر کرد وقود بودن رو در کفار، میفهمیم که در اون سوره تحریم هم که میگوید ناس وقود آتشن، مراد از ناس کفار هست نه همه مردم. وقت دیگران غیر کافران اگر به جهنم میرن، دیگه مرتبه عذابشون رو اندازه این کفاری که وقود جهنم هستن نیست. یا به عنوان مثال آیه 124 سوره بقره، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما و من قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب این آیه میگوید که ما حضرت ابراهیم رو بعد از این که امتحاناتی رو پشت سر گذاشت، ابتلاعاتی رو پشت سر گذاشت، به مقام امامت رساندیم، گفتیم انی جاعلک للناس اماما. خیلی خوب، حالا میخوام ببینیم که مراد از امامت در این آیه چیه. آیات قبل این آیه و آیات بعد این آیه نمیتونه مفسر این آیه باشه، هیچ ربطی نداره به این آیه. و شما در سوره بقره آیه ای رو پیدا نمی کنید که مفسر این آیه بشه، آیه 124 باشه. خود سیاق آیه هم یه معنای کامل به شما نمیده. شما اون چی که از آیه 124 سوره بقره میفهمید با تدبر در خدا آیه میفهمید اینه که مقام امامت غیر از نبوت است. همین. دو، مقام امامت برتر از نبوت است. چرا؟ چون حضرت ابراهیم قبل از امامت نبی بود، پیامبر بود، رسول بود. بعد که به مقام رسالت و نبوت رسید، خداوند متعال می‌فرماید که آزمایشات سختی رو بر او گذراندیم و او موفق بیرون آمد. پاداشش شد اینکه ما او رو به مقام امامت برسونیم. حالا مقام امامت چیه؟ حضرت ابراهیم امام شد که چه بکنه؟ چه کمالی است برای او؟ چه رسالتی داره این؟ رسالت نبوتش معلومه چیه؟ هدایت زبانی مردم. رسالتش هم همینه. حالا امام چیه؟ شما دیگه از این سوره نمیتونید. مگر برید سراغ سوره های دیگه که امامت رو به عنوان یک مقام معنوی داره شرح میده. مثل آیه 24 سوره سجده و آیه 73 سوره انبیا. و جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا. اونجا ضمیرهم برمیگره به پیامبرانی که در گذشته، و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا که در سوره انبیا هست، و اوحینا الیهم فعل الخیرات تا آخر. خب در آیه 124 سوره بقره شما فقط میفهمید که این امامت یک منصب الهی است، خدا عطا کرده، بعد از مقام نبوت و رسالت هم به حضرت ابراهیم داده. یک در واقع مفهوم سلبی پیدا میکنید از این آیه که امامت نبوت نیست چون قبلا داشت، امامت رسالت هم نیست چون قبلا داشت، قبل از این آزمایشات داشت. خب چیه اون معنای اثباتیش؟ چیه دیگه؟ شما از این آیه سوزی متوجه نمیشید، آیات قبل و بعد هم هیچ دلالتی نداره. فقط اون آیات که در دیگر سوره ها هست میان تفسیر میکنن این آیه رو، این آیه رو دارن تفسیر میکنن که میگه و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا. ما در آیات 71 و 72 سوره انبیا پیامبرانی رو نام میبره خداوند متعال، چند پیامبر رو نام میبره، بعد میگه و جعلناهم ائمتن یهدون و امرنا، ما اون پیامبران رو به مقام امامت رساندیم که چکار بکنن؟ یهدون و امرنا بکنن، هدایت و امر بکنن. پس هدایت و امر میشه مفسر امامت. امام یعنی کسی که هدایت و امر میکنه. خب تا اینجا روشن شد، تا اینجا شما یه معنای ایجابی پیدا کردید، اما با کمک از آیات دیگر سوره ها. حالا این هدایت و امر چیه؟ باز الله میفرماید که شما باید برید تو آیات دیگر بگردید ببینید قرآن کریم چند نوع هدایت تعریف کرده. از انواع هدایتی که در قرآن کریم آمده ببینید کدوم یکی از اون معانی در این آیه میشینه و با جملات قبل و بعدش در واقع یه انسجام پیدا میکنه، یه همخوانی پیدا میکنه. میگه شما قرآن رو که بگردید، سر تا سر قرآن رو ببینید که خداوند متعال یک هدایتی رو نام میبره که برای همه موجودات هست. اون هدایت که در سوره طه هست، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خداوند هر موجودی رو که خلق میکنه هدایت میکنه. این هدایت، هدایت تکوینی، هدایت ساختاریه. یعنی ما ساختار وجودی هر موجودی رو به گونه‌ای خلق کردیم که در شرایط قرار بگیره به کمال خودش هدایت بشه. نطفه انسان رو به گونه آفریدیم که اگر در رحم مادر قرار بگیره، در شرایطش قرار بگیره، هدا، هدایت میشه به یه انسان و تام مستویه. بذر گندم رو یه جوری آفریدیم ساختارش رو اگر در شرایط قرار بگیره بشه خوشه گندم، این میشه هدایت عام تکوینی. آیا مراد از یهدونه به امرنا اینه؟ میگه نه، این اگه بذارید جور در نمیاد، معنا نداره بگیم ما این پیامبران رو به امامت رسونیم که هدایت تکوینی، هدایت تکوینی فعل خداست، فعل خالقه، پس این نیست. میگه غیر از این هدایت که شما بذارید کنار، میبینید مراد این نیست. هرچی که در قرآن هدایت آمده مربوط به انسانه، مربوط به انسانه. و عرضم به حضورتون که هدایتی که برای انسانها آمده غیر از این هدایت تکوینی که مشترک است بین انسان و دیگر موجودات، در حوزه شریعته، در حوزه دینه. یعنی قرآن میفرماید که ما انسانها رو به دین هدایت میکنیم، به معارف دین هدایت میکنیم، به اهداف دین هدایت میکنیم. بعد میفرماید که این آیاتی که ناظر به هدایت انسان است در حوزه دین و در محدوده معارف دین، میفرماید که میبینیم برخی از هدایت ها در این حوزه هدایتی است که منوط پذیرشش به اختیار انسان هاست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و علالله قصد السبیل. ما انسان ها رو هدایت کردیم، یا میپذیرن یا شاکرن یا کفور، یعنی یا این هدایت رو قبول میکنن یا قبول نمیکنن، پس به اختیار خودشونه. این هدایتی که به اختیار انسان هاست پذیرشش، هدایت قولی است، هدایت زبانی است. یعنی ما کتاب های آسمانی رو میفرستیم، انبیا رو میفرستیم، با زبان، با استدلال، با برهان انسان ها رو هدایت میکنن. عده‌ای میپذیرن این استدلال ها رو، معجزات رو، عده‌ای نمیپذیرن. خب میفرماید که آیا مراد از یهدون به امرنا در آیه امامت این هدایت؟ میگه نه. چرا؟ چون این تحصیل حاصله دیگه. حضرت ابراهیم و انبیای دیگر قبل از این که به مقام امامت برسن این هدایت قولی رو داشتن، این هدایت زبانی رو داشتن. اصولا آغاز نبوت با هدایت زبانی است. همین که پیامبری به نبوت میرسید میومد قومش رو با زبان هدایت میکرد، دعوت میکرد با استدلال و برهان و اینها. یه چیزی که حضرت ابراهیم قبل از آزمایشات و ابتلاعات داره، به دست آورده، دیگه معنا نداره. قرآن بفرماید که نه، ما تو را امتحانات سختی کردیم، پاداشت این شد که هدایت زبانی بهت بدیم، هدایت قولی بهت بدیم، که اصطلاحاً بهش میگن هدایت طریقی، ارائه طریق بهت بدیم. این میشه تحصیل حاصل. پس اینم نیست، مراد از یهدونا و امرنا اینم نیست. قرآن که مراجعه میکنه میبینیم یه هدایت دیگه هست که اون هدایت رو ما اسمشو میذاریم ایصالی یا هدایت باطنی. در سوره انعام هست، در سوره زمر به گونه ای هست: و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هر کس رو که خداوند متعال بخواد هدایت بکند، قلبش رو گشاده میکند برای اسلام، برای تسلیم حقیقت شدن. اینجا دیگه سر و کار هدایت با قلبه، با عقل نیست. مثل هدایت طریقی نیست که انبیا اومدن با عقل انسان‌های ارتباط می‌گرفتن که هدایت طریقی باشه، هدایت قولی باشه. میگه یشرح صدره للاسلام. بعد در یک سوره دیگری می‌فرماید که فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. در اون آیه فرمود هر کی رو بخوایم هدایت کنیم شرح صدر بهش میدیم. در این آیه فرمود اگر شرح صدر بهش بدیم بهش نور میدیم. الان نورن، سوار بر نور میشه، استوار بر یک نور الهی میشود، که این نور الهی بعد قرآن در جای دیگه این نور محلش قلب هست، تصرف در قلب، شرح صدر در قلب. یعنی چی؟ یعنی این که ما اگر بخوایم عده‌ای رو هدایت کنیم یه کاری میکنیم که آثار معارف دین در جانش بشینه. آثار معارف دین که تقواست و توکل است و فضائل اخلاقی است و ایمان است و هر چی که هست، اینا در قلبش بشینه، سینه‌اش رو گشاده میکنیم تا پذیرای اینها باشد. یعنی ارتباط با قلب که اصطلاحاً میگیم هدایت ایصالی. هدایت ایصالی که در حوزه چیه؟ در حوزه شریعته، در حوزه دینه. هدایت طریقی هم در حوزه دین بود، فقط اون از جنس بیان و قول و اینها بود، این از جنس تصرف در دل، در واقع القاء بر قلب و پذیرش قلب هستش. الله میفرماید خب این هدایت اگر بیاید بذارید شما در این آیه، معنا درست میشه. ما ابراهیمی را که، یا انبیایی را که هدایت قولی داشتن، هدایت طریقی داشتن با استدلال و برهان و اینها، به مقام امامت رساندیم که چی؟ یک مرتبه عالی تر از هدایت داشت، هدایت باطنی یا هدایت ایصالی و امثال اینها که همراه با تصرف در دل و سیطره بر قلب و ولایت بر قلب هست. میگه ببینید شما چاره ای ندارید برای اینکه حقیقت امامت رو در آیه 124 سوره بقره بفهمید، مراجعه بکنید به آیاتی که در دیگر سوره ها آمده در مقام بیان امامت به عنوان یک منصب الهی هستا. نه هر آیهی که واجه امامت درشه، یعنی و جعلناهم ائمتن یدعون الالنار که درباره فرعون آمده، او مفسر آیه امامت نیست، چون اونجا نمیخواد بگه که ما به فرعون یک منصب الهی دادیم. باید برید آیاتی که از امامت به عنوان یک منصب الهی یاد کرده بیارید، اون رو مفسر این آیه قرار بدید. اینو میگیم که انسجام و پیوند معنایی که یک به اصطلاح قرآن در سوره هاش با هم داره، یعنی یک موضوعی مثل هدایت پیامبران، مثل تقوا، هر موضوعی رو یه آیه ناظر به یک موضوع هست، این فهم تکمیلیش و فهم نهایی این آیه منوط بر این هستش که ما آیات مرتبط دیگر رو ببینید، با دیدن اون آیات به مراد نهایی خداوند متعال در این آیه می‌رسید. اینو بهش میگیم انسجامی که آیات قرآن با هم دارن. شما فرمایش داشتید
این شرح صدر که فرمودید
هدایت
باطنی،
انبیایی که به مقام امامت نرسیدن، نه انبیایی که به مقام امامت رسیدن این مرتبه رو پیدا میکنن. اگر شما گفتید که یهدون به امرنا، یعنی هدایت باطنی، تصرف در دل، و در سوره بقره آیه 124 گفت ای ابراهیم بعد از این امتحانات ما این رو به تو دادیم، یعنی قبل از امتحانات نداشتی، بعد از این امتحانات، پس اون پیامبری که فقط پیامبر است، امام نیست، فقط هدایت طریقی داره، اون پیامبری که به مقام امامت میرسه علاوه بر اون هدایت طریقی، این هدایت باطنی ایصالی و شرح صدری رو هم داره.
پس دلیل این که حضرت موسی دعا میکنه که ربش رحمی صدری هم شاید همین
امام نیست. ما توی تحلیلای قرآن در حوزه امامت به این نتیجه میرسیم که پیامبران اولوالعزم همشون هم مقام هدایت طریقی دارن، هم ایصالی دارن. بنابراین چون حضرت موسی از پیامبران اولوالعزم هست، هدایت ایصالی داره، نسبت به امتش هدایت ایصالی داره. ولی در اینجا میخواد بگه خدای این مأموریت سخت و ویژه‌ای که دارم، اینجا به من یه شرح صدری بده، اینجا شرح صدر به عنوان یک تحمله، یک ظرفیته، نه اون شرح صدری که در سوره انعام و زمر آمده که ناظر است به دریافت حقایق دینی، معارف دینی.
اینکه به مقام امامت میرسن، این فقط به خود نبی برمیگردد یا رشد جامعه هم در این دخیله؟ یعنی یک مقام بالاتری پیدا میکنه، یه اصطلاحاً یه بالاتر تقویت میشه این نبی، این نبی دیگه نبی معمولی نیست، به مقام امامت هم رسیده است. این فقط به خاطر شخص نبی است یا چون جامعه هم رشد کرده نبی هم رشد؟
نه، جامعه، این رشد جامعه مؤثره در رشد نبی نیست، این نبی است که جامعه رو به رشد میبرد، یعنی برمیگه به شخصیت خودش، نه اینکه چون جامعه رشد کرده باعث رشد پیامبر شده. نه، خود این نبی یک رشدی پیدا می کند، به مقام امامت می رسد. درست؟ حالا ما نمی خواهیم الان وارد بحث امامت به این معنا بشیم. چرا؟ چون ما از آیات قرآن و روایات استفاده می کنیم که امامت به این معنا، به معنای هدایت باطنی، از آغاز خلقت بوده. یعنی جون نیستش که مقام امامت از حضرت ابراهیم آغاز شده باشه. امامت به معنای هدایت باطنی از آغاز که شریعت آمده، از زمان که شریعت آمده هدایت باطنی هم آمده. شریعت دو از کلیم جنبه داره، یه هدایت ایصالیه به شریعت داریم، یه هدایت باطنیه به شریعت داریم. پس بنابراین این بوده و این برمیگرده به شخصیت خود پیامبر که یه ارتقایی پیدا میکند، اون ارتقا باعث میشود که به منصب امامت برسه.
بحث کفار رو باز تو اینجا میایم کفار رو با سیاق خود همون آیه رو لحاظ میکنیم و کفار رو معنا میکنیم، یا مجموعه قرآن رو در کفار کافر این رو لحاظ میکنیم؟
آره. ببین ما فقط آیه آل عمران که در کنار آیه تحریم قرار میدیم، فقط میفهمیم که مراد از ناس که در سوره تحریم آمده کفاره، نه هر مجرمی که به جهنم میرود. و قودها الناس والحجاره مراد از ناس به قرینه سوره آل عمران یعنی کفار. حالا کافر در اصطلاح قرآن یعنی کی؟ اونو دیگه شما از آیات دیگه استفاده بکنید. فقط سوره آل عمران به شما میگوید که وقود جهنم کفارند، نه دیگر مردمان، دیگر مجرمان. حالا کافر در اصطلاح قرآن که وقود جهنم کیه؟ همین دیگه، همین میخوام عرض بکنم. موقع شما بررسی میکنید میبینید که قرآن کریم اصولا کسانی رو کافر میداند، کافر میداند که حقیقت دین براشون ثابت شده باشه، اثبات شده باشه، یعنی بهشون رسیده باشه، آگاهی به دین پیدا کردن، یقین به حقانیت پیدا کردن، به خاطر اغراض مادی از روی عناد و استکبار نمیپذیرن. کافر حقیقی در اصطلاح قرآن اینه. ولی هر کسی که مسلمان نیست و قرآن کافر نمیدونه، هر کسی که دین حق رو ندارد رو کافر نمیدونه. اون کسی که دین حق بهش نرسیده و اگر بهش میرسید میپذیرفت، قرآن او رو کافر نمیدونه. تو روایات هم داریم، در روایاتی هم در اصول کافی هست هم در جاهای دیگه هست، حضرات معصومی میفرمان این کسانی که دین بهشون نرسیده به هر دلیلی، جغرافیایی، اجتماعی، عقلی، ذهنی، اینا نه مؤمنن نه کافر. چرا مؤمن نیستن؟ حضرت میفهمن چون چیزی بهشون عرضه نشده که ایمان بیارن. چرا کافر نیستن؟ میگه چون چیزی عرضه نشده که کفر ببرزن بهش. پس اینا وقود نیستن، یعنی هر نامسلمانی از قرآن کافر نیست، چون کافر نیست وقود جهنم هم نیست. کافر یعنی اون که حقانیت دین برایش ثابت شده، از روی عناد و استکبار نمیپذیره. خب این هم یه پیوند دیگر. پیوند دیگری که مطرح است، پیوند آیات یک سوره هست. آیا آیات هر سوره‌ای یک انسجام و پیوند معنایی و موضوعی دارن یا ندارن؟ این در واقع یه بحثی است و یک نظریه است که مطرح هستش. به نظر ما، من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم حافظم یاری کنه، اول باری که این نظریه رو مطرح کرد فخر رازی بود، ولی خیلی نظریهش جدی گرفته نشد. اینکه هر سوره یه موضوع واحدی داره و آیات سوره حول اون موضوع واحد هست، همه دارن اون موضوع واحد رو شرح میدن و آیات هر سوره یک انسجام و پیوند معنایی با هم داره، یک نظارت بر هم دارن، ناظر به یک دیگر هستن، ولی جدی گرفته نشد. تا عرضم بزرگتون که قرن 12 عبدالحمید فراهی از علمای هندوستان این نظریه رو مطرح کرد، یه تفسیری نوشت به نام نظام القرآن و تعویل القرآن بالفرقان. ایشون اومد اون چیزی که امروز ازش تعبیر می شود به مهندسی سوره یا تفسیر ساختاری سوره ها، اول بار ایشون در هندوستان مطرح کرد. ایشون اومد گفت آقا هر سوره یه موضوع واحدی داره و آیات اون سوره ناظر به اون موضوع داره، اون موضوع رو شرح میده. یعنی هر بخشی از اون سوره داره یه موضوع فرعی از این موضوع اصلی رو بیان میکنه. مثلا اگر گفتیم سوره شورا موضوع واحد و غرض واحدش وحی است، حقیقت وحی است، و همون 53 آیه‌ای که داره درباره وحی داره سخن میگه، هر آیه‌ای از این 53 سوره یک موضوع فرعی وحی رو داره میگه. مثلا بعضی از آیات دارن حقیقت وحی رو میگن، بعضی از آیات دارن اقسام وحی رو میگن، بعضی از آیات دارن ملازمات وحی رو میگن، همه در حول و حوش وحی دارن سخن میگن. اگر گفتیم سوره توحید اون غرض اصلی در واقع توحید هست، یعنی یگانگی پروردگار عالمه، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد تا آخر همه حول و حوش این هست و سوره های دیگر هم همه همینطور. شون میگه این موضوع واحد و غرض واحد مثل نخ تسبیح میمونه برای این آیات. وقت یه مفسر باید ابتدا تأمل کنه، تدبر بکنه، غرض واحد سوره رو به دست بیاره. بعد که غرض واحد سوره رو به دست آورد، آیات اون سوره رو با توجه به غرض اون سوره تفسیر بکنه. یعنی تفسیری که از آیات ارائه میده باید هماهنگ باشه، همخوان باشه با اون غرض سوره. انگار غرض سوره یه شاخصه، یک ترازوه، یه شاخصیست که در واقع داره جهت میده به فهم شما از این آیات. میگه اگر غرض رو در نظر نگیرید شما به مراد حق تعالی در این سوره نمیرسید. این نظریه ایست که ایشون مطرح کرد. بعد ایشون حالا میگه که شما بنابراین در یک سوره باید یک نگاه کلگرایانه داشته باشید، نه جزنگر. جزنگر نگید این آیه تو این سوره معناش اینه. این آیه رو با همه آیات دیگه تو این سوره هست باید لحاظ بکنید و بعد معنا بکنید. انگار هر سوره یه زمینه ای داره، به قول امروزه یه کانتکسی داره. این واژگان و آیات اون سوره تو این کانتکس معنا میشه، معناشو از آیات مجاور خودش، از جملات مجاور خودش و واژگان مجاور خودش میگیره. اما اگر شما این نگاه کل نگر رو به سوره نداشته باشید، جز نگری کنید، به مقاصد سوره نمیرسید. این نظری است که عرضم به حضورتون که ایشون داره. بنابراین هر آیه‌ای، هر واژه‌ای در اون آیه و اون سوره معناشو وامدار چیه؟ آیات کناری خودش، آیات قبل و بعد خودش در این سوره هستش. خب این یه نظریه است که بعداً در میان مفسرانی که بعد از ایشون در اهل سنت آمد طرفدارانی پیدا کرد که اومدن گفتن بله هر سوره یه غرضی داره، یه غرض واحدی داره، با اون غرض رو شناسایی بکنیم، بعد سوره رو بر اساس اون غرض تفسیر بکنیم. بعد کم و بیش در میان شیعه این یک طرفدارانی پیدا کرد در میان قرآن پژوهان که اسم این روششون رو هم گذاشتن مثلا روش ساختاری، تفسیر ساختاری یا مهندسی سوره، یا بعضی اسمشو گذاشتن تدبر یا تدبری و امثال اینها. اینا این در واقع نظریه رو ایشون ارائه کرد و طرفدارانی در میان شیعه و اهل سنت پیدا کرد. این نظریه مخالفان جدی داره، طرفدارانی هم داره. مخالفانشون دلایلی دارن برای اینکه این نظریه نظریه درستی نیست. موافقین هم دلایلی دارن برای اینکه این نظریه نظر درستیه و باید این سوره ها رو به همین شکل تفسیر بکنیم. مثلا دلایلی که مخالفان آوردن، آقا شما دلیل روشنی برای این اثبات این روش ندارید. یه دلیل قانع کننده بیارید که قرآن باید اینجوری تفسیر کرد، سوره ها رو باید اینجوری تفسیر کرد. لاقل یک نشانه از حضرات معصومین بیارید. بگید آقا این 4 روایت، 5 روایت، 10 روایت به ما میگوید که امام صادق سوره مثلا فلان سوره رو ساختاری تفسیر کرده، با این نگاه کل نگر تفسیر کرده. یا اگرم خود حضرات تفسیر نکردن دعوت کرده باشن و عرضم به حضورتون که تشویق کرده باشن که آقا سوره قرآن رو اینجوری تفسیر بکنید، میگن چنین چیزی نداریم، نه روایات داریم، نه تو سیره حضرات معصومین هست و اینها، نصی هم از پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین نداریم. و دلایل مختلفی میارن دیگه. یکی از دلایلشون مثلا اینه که ما سوره هایی داریم که اصلا غرض واحد نداره، یعنی موضوعات پراکنده که اصلا به هم ربط نداره توی سوره جمع شده، مثل سوره بقره. میگن سوره بقره شما غرض واحد نمیتونید توش به دست برید. خود کسانی که طرفدار این نظریه ان میگن غرض واحد ما نداریم. یا اشکال دیگری که میکنن این هستش که آقا خب کسانی که طرفدار این نظریه هستن، ما ببینیم توی سوره واحد یه مفسر گفته غرض این سوره اینه، یه مفسر دیگه گفته غرض این سوره نخیر اینه، یه مفسر دیگه گفته غرض این سوره اینه. خب نمیشه یه سوره 3 تا غرض داشته باشه، 4 تا غرض واحد داشته باشه، که باید یکیش درست باشه. معلومه که سلیقه یا ساختار ذهنی مفسر خیلی نقش داره در این که این غرض واحد رو تشخیص میشه یه امر سلیقه‌ای. قطعاً موقعی که مفسر یه غرض الف رو پیدا کرد، این غرض الف سایه میندازه رو ذهنش تو تفسیر این آیات، چون خودتون میگید باید اینجوری باشه. اون مفسر هم که غرض ب رو تشخیص داده برای همین سوره، او یه جوری ها تفسیر بکنه، اون چون غرض، اون شاخص، اون میزانش یه چیز دیگه شد. یعنی در واقع شما یک انسجام تفسیر، یک معیار ندارید، یه مبنا ندارید، ترازو ندارید برای اینکه این رو طرفدارانم عرض کردم که میان عرضم به حضورتون که مثلا در همین موضوع اولی که گفتم سوره ملک، سید قطب میگه غرض این واحه، این سوره مالکیت و حاکمیت مطلق خداونده. بنابراین سید قطب باید این سوره رو بر اساس همین معیار تفسیر بکنه. علامه فضل الله میگه نه، غرض این سوره مبانی توحیدی است. درست؟ مرحوم مدرسی میفرمان نخیر، پرورش حالت خشوع و خضوع است. یکی دیگر از مفسران گفته نه، غرض این سوره بیان راه سعادت است. یه مفسری دیگر گفته است که بیان تعالیم اسلام است و غفلت زدائی است. میگن خب همین که شما میاد میبینید که هر مفسری یه غرضی تشخیص داده، این نشون میده که راه راه مستحکمی نیست، استواری نیست و اعمال سلیقه و ذهنیت های مفسر خیلی نقش داره در این زمینه. اون طرفداران این نظری هم البته دلائلی دارن دیگه، میگن آقا مگر لازمه؟ این میگه شما نسی از پیامبر بزرگوار اسلام نداریم، از حضرات معصومین نداریم، مگر لازمه نس داشته باشیم؟ کی گفته نس لازمه؟ ما خودمون به این نتیجه رسیدیم که این سوره غرض واحدی داره و برای این اساس هم تفسیر میکنیم، نیاز به نس نیستش. این که میگید که مفسران در تشخیص غرض سوره دچار اختلاف میشن، خب مگر تو روش های دیگه مفسران دچار اختلاف نمیشن؟ اونجا هم دچار اختلاف میشن، اینجا هم میشن. بالاخره میخوام بگم که این بحث دامنه دار. اینا رو عرض کردم برای این که بگیم که حالا مرحوم علامه اینجا حرف حسابش چیه. آیا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه طرفدار اون نظریه ساختاریه که باید یک سوره مهندسی بشه، غرض واحدش به دست بیاد، کل سوره بر اساس غرض تفسیر بشه، یعنی جز موافقان این تفسیر ساختاری است، یا جز مخالفان این تفسیر ساختاری هست؟ خب اون چه که ما درباره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به دست میاریم چند چیزه، یعنی تو المیزان به دست میاریم چند چیزه. یک، ایشون ابتدای هر سوره تلاش میکنن که غرض واحد اون سوره رو بیان بکنن. این اول سوره میاد میگه آقا غرض این سوره اینه. پس مرحوم علامه غرض رو برای هر سوره‌ای سعی میکنن که کشف بکنن و همون ابتدای سوره بگن آقا غرض این سوره اینه. آیا این که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای هر سوره غرضی ابتدا بیان میکنن معناش این که ایشون طرفدار این نظریه است؟ نه، معناش اصلا این نیست. چرا؟ حالا بعد عرض میکنیم چرا اینطوره. نکته دیگری که تو روش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست این استش که ما سوره هایی داریم که به غرض واحدشون نمیتونیم برسیم. مثلا در سوره توبه که میرسن میگن این سوره غرض واحد نمیتونیم به دست بیاریم براش. به سوره بقره که میرسن میگن غرض واحد نمیشه، تشتت موضوعات تو این سوره خیلی زیاده. چرا؟ میتونیم بگیم معظم این آیاتش درباره چه موضوعیه، ولی نمیتونیم بگیم کل سوره اینجوره هست. به یه سوره میرسن میگن این سوره دو تا غرض داره، یه غرض سوره اینه، یه غرض سوره دیگه اینه. اینا رو هم هست. این نکته دوم که تو بیانات ایشون هست. نکته سوم این هستش که ایشون میفرمایند شما برای این که معنای یک آیه رو بفهمید باید به آیات دیگر سوره ها مراجعه بکنید. این معناش این هستش که ما نمیتونیم صرفا تمرکز بر تفسیر ساختاری داشته باشیم. نفی نمی کنه این رو، میگه شما این هست، ولی اگر بخواهید ببینید این آیه در این سوره چه معنا داره، دو قدم باید بردارید. یک، این آیه رو با توجه به آیات قبل و بعدش در نظر بگیرید، بعد برید آیات مرتبط در دیگر سوره ها رو هم ببینید، مجموعه اون داده هاتون رو روی هم میذارید، میگید آقا مراد پروردگار عالم تو این آیه این هستش. خب پس اینجا باز یه فرقی کرد، یعنی فرقی با طرفداران این نظریه کرد، یه فرقی با مخالفان داره که اونا میگن اصلا سوره غرض ندارن و نباید توجه کرد و غیر و اینا، یه تفاوت با اونها داره، یه تفاوت با اینهایی داره که میگن فقط باید تمرکز بر اون تفسیر ساختاری بکنی، میگه نه، با دیگر سوره ها هم حتما با دیگر آیات رو در سوره ها هم باید ببینید. یه بیان دیگری که مرحوم علامه طباطبایی داره، باز این روششون رو متمایز و برجسته میکنه که تو هیچ گروهی نمیتونیشون رو قرار بدی، اینه میفرماید که شما قرآن کریم یکی از وجوه اعجازش اینه، توجه بکنید توی بحث اعجاز قرآن مستحضر هستید که میگن قرآن وجوهی از اعجاز داره، فصاحت و بلاغت و محتوا و آورنده و چه و چه اون. میفهمد یکی از وجوه اعجاز قرآن اینه که پروردگار بزرگ عالم جملات این قرآن رو به گونه آفریده و در کنار هم قرار داده که شما یک جمله رو یا یک آیه رو در درون سوره که نگاه میکنید به یه معنا میرسید، اون معنا درسته و مراد حق تعالی هم هست، همون سوره رو، همون آیه رو از سوره که میاری بیرون، به غرض سوره توجه نداری، به سیاق توجه نداری، به آیات قبل، یعنی یه نگاه استقلالی داری، این آیه رو مستقل میبینی، شما یه معنای دیگری از این آیه میفهمید و همون معنای دوم مراد پروردگار عالم هم هست، اون معنای اولی هم که در نگاه سوره ای داشتید، سیاقی داشتید، اونم مراد پروردگار عالم هست. بنابراین میفهمد که شما این فهمتون رو منحصر نکنید در نگاه سیاقی، اصلا ساختاری که هیچی، حتی در نگاه سیاقی نگید چون این آیات قبل و بعد این سیاق این معنا رو دارد پس این آیه یه معنا بیشتر ندارد، همین معنایی است که از سیاق میفهمم، نخیر، این معنای سیاقیه، آیات دیگرم ببینید، اون یه کمکی میکنه، نگاه استقلالی اصلا یه معنای دیگه به شما میده. میگه این از وجوه اعجاز قرآنه، بشر نمیتونه اینجوری کتاب ارائه بکنه، بگیم بشر یه کتابی بنویسه بگیم آقا این جمله رو در متن این معنا رو میده، مراد نویسنده همین بوده، این جمله رو که میاریم بیرون یه معنای جدیدی پیدا میکنه مقایر با قبلی، اونم مراد نویسنده است. بیه چنین چیزی نیست. و حالا مثالهای زیادی میزنن، یکی از مثالاشون اینه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. درست؟ مفسران نوعا اینجوری تفسیر کردن این آیه رو در این سوره، اینجوری تفسیر کردن، سپس عاقبت کسانی که کارهای سوء انجام میدهن تکذیب آیات الهی است. یعنی چی؟ یعنی این مفسران میگن که این آیه میخواهد به ما بگوید که گناهان باعث میشود ایمانتان از بین برود، گناه شما رو به تکذیب میکشونه، ایمان رو ازتون میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. درست شد. علامه به تفسیر این آیه که میرسه در این سوره میگه نه، مراد آیه این نیست. چرا مراد آیه نیست؟ میگه مخاطب در این آیه مشرکین معاندن، مکذبین قرآن هستن. یک، این آیه در مقام تهدید و تحذیر مشرکانه، داره تهدیدشون میکنه. دو، پس این دلالت مقامیه و غرضی که پروردگار عالم تو این آیه داره با تفسیر شما سازگار نیست، معنا نداره شما به یک مشرکی که همین الان بالفعل مشرک و مکذبه میخوای تهدیدش بکنی دست برداره از خلاصه کارهای سوئش، بهش بگی آقا اگر شما دست از کارهای سوئد بر نداری، این اذیت و آزاری که برای مسلمین داری خلاصه پرهیز نکنی، دست بر نداری، شما باعث میشه که تکذیب کنی آیات الهی رو. میخوام هم یلان هم داره آیات الهی تکذیب میکنه، اصلا تکذیبش نسبت به آیات الهی باعث شده که اذیت بکنه مسلمین رو، آزار بده به مسلمین رو. پس این تفسیری که شما کردید با این دلالت مقامیه و غرضی که این آیه داره و به تعبیری سیاق آیه یا غرض آیه سازگار نیست. درست شد؟ مرحوم علامه همین آیه رو تو سوره های دیگه که به مناسبتی داره بحث میکنه از آثار و پیامدهای گناهان، یه بحثی میکنه که پیامدهای گناهان چیه، این آیه رو میاره، میگه یکی از پیامدهای گناهان این استش که ایمان رو میخوره، ایمان از بین میبره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء کذبوا بآیات الله. چرا اینجا این تفسیر میکنه؟ چون نگاه ساختاری نداره، داره نگاه استقلالی به این آیه داره، این آیه رو کاری نداره در مقام تو سوره در مقام چه بوده است و اینا، داره نگاه استقلالی میکنه به این آیه، کاری به غرض سوره نداره، کاری به آیات قبل نداره. میگه خب معناش اینه دیگه. خب پس این آیه تو نگاه ساختاری چه معنایی کرد؟ معناش این بود: ای کسانی که کافرید و مشرکید، اگر به کارهای سوءتان ادامه دهید، از سوءا میشه اسم کانه، ای مشرکین اگر به اذیت و آزارتون ادامه بدید، عاقبت سوء گرفتار میشوید. یعنی ایشون مثل مفسران دیگه از سوءا رو مفعول عصاو نمیدونه، اسم کانه میدونه. میگه چرا؟ چون در مقام تهدید مشرکانه. اگر بخوای مشرکان رو تهدید کنی، باید بگی آقا ای مشرکان اگر دست از اذیت و آزار بر ندارید، دوچار عاقبت سوء میشوید تو همین دنیا، تو همین دنیا دوچار عقوبت سوء میشوید، دوچار عذاب الهی میشوید. اگر اینطوری تفسیر کردید، تحذیر معنا پیدا میکنه، تهدید معنا پیدا میکنه. پس تو نگاه ساختاری فرمودن که معنای آیه این است: ای کسانی که کافر شدید، کارهای سوءتان باعث میشود تو همین دنیا عقاب سوء بر شما وارد شود، عذاب آزاردهنده بر شما وارد شود. خب نگاه استقلالی که به آیه میکنه، میگه نه، معنای آیه اینی هستش که اگر کارهای سوء بکنی، دیگه اینجا مخاطب کافران هم نیستن، مخاطب کافران نیست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اونایی که کار گناهان میکنن، اون ایمانشون از بین میره، به تکذیب میرسن. اگر مؤمنن، ایمانشون ضعیف میشه، اگر ضعیف الایمانن، به کل ایمانشون از دست میدن. خب میگه هر دو مراد پروردگار عالمه. یعنی در واقع این آیه دو سطح معنایی داره، یه سطح معناییشو تو ساختار میفهمیم با دلالت مقامیه و اینا، یه ساحت معناییشو با نگاه استقلالی میفهمیم. لذا در مواردیشون در المیزان ممکن یه آیه رو تفسیر میکنه با توجه به سیاق آیه، آیات قبل و بعد و اینها، تفسیرشون که تموم میشه میفهمن هازا به نظر الی عموم الایه، یا هازا به نظر الی سیاق الایه، اما به نظر الی اطلاقه او عمومه معنای آیه این میشه. یه آیه رو به لحاظ سیاق ببینی معناش اینه، توجه به سیاق نکن، نگاه استقلالی و عام به آیه داشته باشه، یعنی آیه رو از سوره بیار بیرون، یه معنای دیگه پیدا میکنه. هر دو هم مراد پروردگار عالم هستش. خب حالا ما از کجا بفهمیم این نگاه استقلالیمون صحیحه، درست فهمیدیم؟ میگه این نگاه اون معنایی که از نگاه استقلالی به دست میارید، باید تعارض با معارف قرآن تو این موضوع نداشته باشه. یعنی شما به معارف قرآن که مراجعه میکنید، میبینید که آیات دیگری داریم که تأیید میکند که گناهان ایمان رو میخوره، گناهان باعث تکذیب میشود. میگه پس این نگاه استقلالی شما مؤید شد به اون معارف دیگری که از قرآن به دست میآید. این هم میشه یه معیار برای اینکه آقا این نگاه استقلالی ما به راه صواب بوده، درست فهمیدیم یا غلط فهمیدیم، که باید ببینیم آیا مؤید در خلاصه سوره های دیگه داریم به عنوان معارف قرآن، یا معیدی نداریم. خب پس ببینید، ایشون نه جزء موافقین بود نه جزء مخالفین. آیا ایشون از غرض سوره استفاده میکنه؟ حالی به سیاق نداریم ما. غرض سوره، این که میاد ابتدای هر سوره ای غرض مشخص میکنه، لزوما تا آخر سوره بر اساس غرض پیش میره؟ لزوما اینجوری نیست. یعنی چی؟ یعنی ایشون غرض سوره رو به عنوان یک قرینه تفسیری قبول میکنن، در کنار قرائن دیگه، در کنار قواعد دیگه، به عنوان یک قاعده، نه به عنوان تمام مبنا و تمام روش برای فهم. لذا شما میبینید که به المیزان که مراجعه کنید، میبینید در موارد کمی ایشون میفرماید که این آیه به خاطر غرضش معناش اینه، به خاطر غرض معنای آیه اینه. چرا؟ در مواردی داریم که میفرماید این آیه با توجه به قرائن دو معنا براش محتمل است، اما با توجه به غرض سوره احتمال اول تایید میشود. یا میفرماید که این دو روایتی که در ذیل این آیه آمده، دو روایت که با هم اختلاف دارند در ذیل این آیه آمده، میفرماید روایت الف با غرض سوره سازگاره، پس روایت الف رو میپذیرن به عنوان، یعنی از غرض به عنوان یک قرینه در واقع معینه استفاده میکنن از اینجا، نه اینکه تمام تفسیرشون بر اساس غرض سوره و ساختار سوره و امثال اینها باشه. اینم بیانی بود که از ایشون داشتیم. خب نه، ما تفسیر موضوعی، شما موقع که میگه تفسیر موضوعی یعنی نگاه استقلالی، یعنی شما تفسیر موضوع میخوای بگی مثلا قرآن کریم درباره علل سقوط جامعه نظرش چیه، میرید آیات که در سوره های مختلف هست میارید، اونجا لزومی نداره شما هر آیه‌ای رو با توجه به سیاقش تو سوره تفسیر کنید. اصولا تفسیر موضوعی عمدتا بر پایه نگاه استقلالی به آیات هستش. نه نه، همین که در واقع اونی که شما میفهمید از آیه اولا با قرائن درون متنی آیه سازگار باشه، بله دیگه، این که یه اصلیست که تو همه یه چیزها هست، تو همه یه چیز. شما فرض کن در نگاه سیاقی، اگر سیاق آیات قبل و بعد یه معنا از آیه به شما داد، ولی خود سیاق آیه یعنی چینش واژگان آیه به گونه‌ای بود که یه معنای دیگه به شما داد، این معنا مقدم است بر معنای سیاقی، سیاق آیاتی که آقای جوادی حفظه الله ازش تعبیر میکند به سباق، میگه تعارض سباق با سیاق، یا علامه ازش تعبیر میکنه به غرض آیه، غرض یا سیاق آیه، سیاق آیه مقدمه بر سیاق آیاته، که آقای جوادی از سیاق آیه تعبیر میکنن به سباق، یعنی اون چی که از آیه سبقت میگیره به ذهن شما مقدم است از اون معنایی که از سیاق آیات به ذهن شما سبقت میگیره. این مواردش هم زیاده دیگه، آیه تطهیر یه نمونشه، شما انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس و بخوای در سیاق ببینید که آیات قبل درباره همسران پیامبر بزرگوار اسلام هست، آیات بعدم هست، ناچارید بگید که مراد از اهل البیت در این آیه یعنی همسران پیامبر. چرا؟ چون سیاق درباره مفسران اهل سنت هم همین رفته. علامه میفرماید که خود این جمله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس یک قرائنی داره و یک معنایی از خود این سیاق آیه، این جمله به ذهن میرسه، این تعارض داره با اونی که از سیاق میرسه، و چون سیاق آیه مقدمه بر آیات اینه. چرا؟ میفرماید که این اذهاب رجس درست و یطهرکم تطهیرا، آیا مراد تقواست؟ یعنی ای همسران پیامبر، ما در واقع اون ریشه های گناه کردن رو از شما گرفتیم، به شما تقوا دادیم، میگه یا تقواه، یا تقوای شدید هست درست، یا بالاتر از تقوای شدیده که عصمت هستش. میفرماید که مراد این آیه تقوا نیست، اگر تقوا بود درست بود، میتونست میگه آقا مراد از اهل بیت یعنی همسران پیامبره. قرائنی میارم که مراد تقوای شدیدم نیست، درست. بعد قرائنی میارم که مراد عصمته، میگه اذهاب رجس یعنی آیه مطلق آمده، اذهب عنکم رجس اهل البیت، به طور مطلق جنس رجس رو از شما دور کردیم، یعنی هر پلیدی فکری، هر پلیدی اخلاقی و رفتاری رو از شما دور کردیم. و یطهرکم تطهیرا، یعنی به جای باورهای خرافی باورهای حق به شما دادیم، به جای رذایل اخلاقی فضائل اخلاقی به شما دادیم، به جای اعمال سو اعمال صالح به شما دادیم. یعنی اول شما رو در واقع اون رذایل به اصطلاح دفع شد، نه که رفع بشه، دفع شد. بعد با یطهرکم تطهیرا این رو دادیم، میگه این یعنی عصمت. چون این خود این قرائن درون متنی به ما میگن مراد از اذهاب رج عصمته و ما میدانیم که همسران پیامبر اکرم عصمت نداشتن، یک هیچ کدومشون هم ادعای عصمت نداشتن، دو همین دلیل است بر این استش که آقا این آنچه که از سیاق فهمیده میشه حاکم بر من آیه تطهیر نیست، این سباق یا سیاق آیه مقدمه بر اون هستش. تو آیات دیگه هم زیاد داریم که خود آیه یه قرائنی داره که میگه آقا من بریده از قبل و بعدم هستم، قبل و بعد من رو دخالت در فهم من ندید.
خب بعد ببینید بعض آقایون مثلا از تو این عبارت 20 تا نکته استفاده کردن که ما نگاه که میکنیم شاید 20 تاش مثلا از حیث روانشناسی خوب باشه، از حیث چه میدونم اخلاقی خوب باشه، ولی واقعا آیه در این مقام بود که همچین مطلبی رو برسونه یا نه خیلی روشن نیست.
نه این کار که در واقع نوعی پیامگیری هست از آیه، از آیات، و ما میتونیم اینها رو یه بخشی رو به کل قرآن نسبت بدیم، به کل دین نسبت بدیم، اما نمیتونیم به این آیه نسبت بدیم، به این جمله نسبت بدیم، درسته؟ در واقع این نگاه استقلالی هم خیلی بی در و پیکر نیست که شما بگید هر چیز رو من میخوام، هر چیز خوبی رو نمیشه به هر آیه‌ای نسبت داد. یه بیانی مرحوم علامه داره در المیزان، بگه حرفایی که شما میگید خوبه، قرآن هم جاهای دیگه اینا رو گفته، اما این آیه در صدد بیان این نیست، این آیه اینو نمیخواد بگه. بنابراین اون یه بحث دیگری است که یه وقت شما میخواد بگید آقا قرآن حرف این، اما خب بگید این آیه است، باید قرائن داشته باشید، قرائن محکم داشته باشید. تا بعد انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بفرمایید. آقایون میتونن برن اگه عجله دارن.
یه سوال، آیه اکمال یا آیه تطهیر رو سیاقی بررسی کردن علامه یا غرض سوری یا استقلالی؟ آیه تطهیر و اکمال بسن.
مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که آیه اکمال دین اصولا جاش اینجا نیست، یعنی بریده از قبل و بعد، نگاه استقلالی دارن، دلائلی دارن، میگن که در صدر آیه آمده است که حرمت علیکم المیته و چه و چه، در ذیل آیه آمده است که فمن استر غیر باغ ولا عاد، درست. بعد در بین آمده الیوم یئس الذین کفروا، میگه شما این دوتا الیوم رو که تحلیل میکنید میبینید هیچ ارتباطی با قبل و بعد نداره، بنابراین با نگاه استقلالی باید اینو دید. لذا رشید رضا که آمده گفته نه آقا این رو باید با صدر آیه و ذیل آیه ببینیم، یعنی بر اساس حرمت علیکم المیته میخواد الیوم یئس الذین کفروا رو تفسیر بکنن، چند تا نقد جدی بر ایشون دارن که بنابراین ایشون نگاهشون در اینجا نگاه استقلالی است، یا توجه به سیاق جمله است نه سیاق کل آیه. و دیگه آیات آیه تطهیر هم همینطور که عرض کردم دیگه، آیه تطهیر رو ایشون میفرماید که جاش اینجا نیست، ربطی هم به صدر آیه نداره، مستقل هستش. حالا بعدم بحث میکنن که چرا اینجور شده، چرا آیه اکمال دین در وسط آیه 3 سوره مائده قرار گرفته، چرا آیه تطهیر در وسط آیه قرار گرفته. میگه سه احتمال داره، یا به وحی جبرئیل بوده، جبرئیل فرموده این آیه تطهیر رو اینجا قرار بده، آیه اکمال دین رو اینجا قرار بده، یا به دستور پیامبر اکرم بوده که مصلحت اندیشی کردن به دلائلی، جاشون اینجا نیست ولی فرمودی اینجا قرار بدید، یا صحابه این کارو کردن. سه احتمال میگه رد میشه، چون نمیخواد وارد دعواهای مذهبی بشه. یعنی اگر خصوصی از علامه سوال بکنید آقا از این سه تا احتمال کدوم رو قبول دارید، قاعدتا دلیل سوم رو میگن، خود صحابه به خاطر اغراضی که داشتن اومدن این کارو کردن. ما برای اینکه وارد دعوا نشیم میگن یه احتمال اینه، یه احتمال اینه، یه احتمال اینه. فقط هم مرحوم علامه نیستا، مفسرین از اهل سنت داریم که همینجا میگن که آقا این جمله معترضه است، میگن این آیه اکمالی یا آیه تطهیر ربطی به قبل و بعد نداره، ارتباط نداره، بریده از قبل و بعد هستش.
این مقدار قابل تعریف میشن
چی؟
این
مقدار
قابل تعریف میشن که صور آیات اینطور نبوده،
این اصلا مصداق تحریف نیست. نه نه، الله میفرماید که میدونید چرا؟ میگه الله میفرماید که ساختار قرآن بر اساس آیه با آیه آمده، جمله با جمله. آره، یعنی میخواد بگه که یه آیه رو باید در کل قرآن دید، در کل قرآن باید ببینی تو به معناش برسی. حالا که مبنا این شد، فرق نمیکنه این جمله رو تو این آیه قرار بدن یا تو این آیه قرار بدن. میگه لذا این کارو کردن ولی اثری توی فهم قرآن نداره. صلی الله علی محمد و آله. زنده باشید.